و انشالله که به دختر خانمشون کمکم میشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم خانم دکتر روحانی نسب. 22652103 شماره تلفن مطب خانم دکتر هست و 30881 سامانه پیامک.
شماره 26
این بوتاکس آیا آسیبی به چشم میرسونه یا نه، یا چشم تار میشه یا نه، اثری داره یا نه؟
خانم دکتر بفرمید.
یه کوتاه اینو اشاره کردم، بله اگر بوتاکس با تکنیک نادرست و غلظت نادرست دور چشم تزریق بشه، ممکنه اون تاری دید یا اشک ریزش، این چیزایی که اتفاق میافته رو بله ذکر کنه. البته که برگشت پذیر معمولا، چون ماندگاری بوتاکس متوسط 3 تا 8 ماه، معمولا 5-6 ماه، معمولا عوارض برگشت پذیره، ولی خب به هر حال اذیت کننده هست برای بیمار. در صورت این معمولا در اثر تکنیک نادرسته، یا دکتر میگم اون بوتاکسو که دارن رقیق میکنن یا دوزی که تزریق میکنن آگاهی نداشته باشن که چجوری انجام بشه.
بوتاکس هرچی رقیق تر بشه انتشارش بیشتر میشه و متاسفانه دچار عارضه هم خواهد شد. بریم بعدی.
شماره 27
خانم دکتر، بازم سوال بوتاکسیه. میگه من بوتاکس زدم تا ابروام بالاتر بره، صورتم باز بشه، ولی اصلا بالا نرفته، به خاطر جای تزریقه یا به خاطر شکل عضلات صورتمه؟
هر دو. در بعضی از افراد، چون حتما تکنیک اگر که باشه ما میتونیم کاری بکنیم که دم ابرو بالاتر بره، نقاط تزریق خاصی داره یا نوایی رو اتفاقا باید تزریق نکنیم که بتونیم ابرو رو بکشیم بالا، ولی در بعضی از افراد آناتومی عضلات و اون شکلی که داره ممکنه جوری باشه که با انجام بوتاکس هم خب لیفت نشه. یعنی الان هر دو علت رو من میتونم تایید بکنم، باید خب قبل از انجام بوتاکس معاینه بشین توسط پزشکتون، این توضیح بهتون داده بشه که مثلا شما تو قسمت‌های خارجی پیشونی عضلاتتون جوری هست که اگه ما بوتاکس بزنیم بتونه دم ابرو رو بکشه بالا یا نه.
این ایشون اگه بخواد دوباره تزریق بکنه، چند روز بعد از تزریق اول میتونه یه بار دیگه دوباره تزریق کنه که، یا اصلا مثلا اومد پزشکش میخواد عوض کنه، ولی چند روز بعد، آیا 2 ماه بعد یا مثلا زودتر؟
دکتر در مورد تکرار بوتاکس، چون خیلی از اوقات ما بوتاکس که انجام میدیم بهشون خدمت بیمارا میگیم که بین 2 تا 3 هفته بعد میتونن بیان برای ترمیم. یعنی اگر جای مثلا حالا غیر قرینگی بود، مثلا خواستن دم ابرو بالاتر بره، خط اخمشون رو لازمه که بیشتر تزریق بشه، ما این فرصت رو داریم. معمولا شروع اثر بوتاکس از 2 روز بعد از تزریق، بعد از 2 تا 3 هفته کامل میشه. خیلی میگن ما مسافر میخوام 2 هفته بعد داریم میریم، پس بعد 1 هفته برامو ترمیم کن. اینم غلطه، چون مثلا عضلات پیشانی زودتر جواب میده، عضلات اخم دیرتر جواب میده. من اگر اصلاحش بکنم بعد از 2-3 هفته ممکنه اتفاقا غیر قرنگی بیشتری جاشه، پس لطفا زودتر هم ترمیم نکنید. توی این فاصله فرصتی که ما برای ترمیم داریم بعد از 2 تا 3 هفته است، حد اکثر 1 ماه.
درست.
ما ترجیح میدیم بعد از 1 ماه تزریق مجدد انجام نشه یا ترمیم انجام نشه، به خاطر که ممکنه خب آنتیبادی ساخته بشه، مقاومت ایجاد بشه. حالا این فاصله که داریم تا فرصت تزریق مجدد، ما به بیمارامون میگیم تا 3 ماه، یعنی بعد از انجام بوتاکس تا 3 ماه بهتره که تزریق مجدد انجام نشه. بعد 3 ماه اگر خطا برگشته بود یا عضلات دوباره حرکتشون برگشته بود، امکان تزریق مجدد هست. آیا انتها داره دکتر؟ مثلا میگن که حالا ما حد اکثر کی میتونیم بزنیم؟ اشکالی نداره، شما الان بوتاکستو انجام دادی، اثرش رفت، شما به حالت اولت هیچ برمیگردی به حالت اول، ولی همچنان از حالت پایه بهتری. بعضی میگن ما بوتاکس رو میره چروکامو بیشتر شد. یادشون میره چون یه مدتی خوب بوده، عضلات حرکت نداشته و چروکا کمتر شده، وقتی اثر بوتاکس میره فکر میکنن چروکاشون بیشتر شده. شما خود به خود وقتی یه مدت طولانی 3 ماه 4 ماه عضلات حرکت نکنن، روند پیری پوستتون کاهش پیدا میکنه، درنشه به خودی خود هم شما چروکاتون کمتر میشه. آیا اگه بعد 1 سال ما بوتاکس رو بزنیم چیزی میشه؟ اشکالی نداره. شما الان بوتاکس رو بزنید، تکرارتون رو بزنید سال بعد. آیا اگر 3 سال 4 سال بزنیم بازم فرقی میکنه؟ نه، شما من این نداریم، ما محدوده حد اقل داریم که میگیم حالا بعد از 1 ماه تا 3 ماه و تزریق مجدد نداشته باشین، ولی اصلا 1 دور بوتاکس بزنین تا آخر عمرتون هم نزنین، اشکالی نداره. یعنی هیچ وقت عضلاتتون پسرفت نمی کنه.
بسیار خب، خیلی ممنونم خانم دکتر روحانی نسب. میریم نوبت بعدی.
شماره 28
سلام، خیلی شنواشی عرض کنم و خیلی تشکر میکنم از این برنامه پربار خوبتون. بعد میخواستم بگم که اگه یه خانم مثلا 60 ساله کانسر خون داره، آیا میتونه بوتاکس کنه پیشانیشو یا نه؟
خانم دکتر بفرمایید.
در مورد ممنوعیت های بوتاکس، ممنوعیت مطلقش که در واقع افرادی هستن که حساسیت به اون ماده دارن، چه در مورد تزریق فیلرها چه در مورد تزریق بوتاکس، ما توصیه اکیدمون اینه که افرادی که سابقه حساسیت به اون مواد دارن، به خود حالا مثلا خیلی اوقات دکتر میان، حالا اینو یه کوتاه بگم، مثلا میگم ما بوتاکس زدیم، ورم کردیم، قرمز شدیم، تنگ نفس پیدا کردیم، معمولا با بوتاکس هایی که استانداردن و تاییدیه دارن این اتفاق نمیفته.
بله.
این اتفاق برای افرادی که بله بوتاکس متفرقه استفاده میکنم، میگم خواهم دو که روش نوشته و کانادایی، اصلا اینا غلطه. یعنی ما یکی دو تا مورد بوتاکس تایید شده داریم الان در ایران که قابل انجام، بقیهش میشه متفرقه هایی که اشتباهه. خب
بله،
آیا در این فرد یعنی معمولا این سوابق آلرژیک و حساسیتی تو این افراد اتفاق میفته که انواع نامرغوب استفاده میکنن؟ دو، افرادی که بیماری های عصبی عضلانی دارن که کنترل نشده است، در اون افراد ما ممنوعیت داریم. در بارداری و شیردهی من NSPA ترجیح ما اینه که در بارداری و شیردهی هم انجام ندیم. در مورد بیماری های بافت همبند، بیماری روماتولوژیک مثلا لوپوس، روماتیسم، در این افراد در مورد بوتاکس ما ممنوعیتی نداریم. در مورد تزریق فیلر هاست که میگم اگر کنترل شده هست اشکالی نداره، میتونه انجام بدن. در مورد زمینه بدخیمی ها نه، منعی نداره واقعا.
خب
اگر حالا در فاز درمان هستین، ترجیحاً یه فرصتی بدین درمانتون انجام شه بعد بوتاکس انجام بدین، ولی از نظر علمی و مقالات و کتابا من اینا
نداره. بسیار خب. یه سری بیماری هم داریم مثل میاستنی گراویس و اینا.
آره به از اصلا گفتم دیگه اسم نبردم که حالا.
آره. بسیار خب.
نشه ولی هم بیماری.
بریم بعدی.
شماره 29.
خانم دکتر خدمت شما از شبتی، گفتم من صورتم قده چربی ریز زیاد میزنه، به نظر شما درمانش چیه؟ سنشون هم 50 ساله.
این قدرت چربی اسمش از هایپرپلازی سباسه، در واقع رشد قدرت چربی هست، درست میفهمین؟ به بیماری کبد ربط نداره، به تیروید ربط نداره. اینا چون همش میام میپرسم میگم به ما دکتر گفته به کبدت ربط داره، اصلا هیچ ارتباطی نداره. اینها رشد بیشتر قدرت چربی پوسته.
بله.
با کرم اینها درمان نمیشه، چون در واقع اینجوری نیست که من بگم لایه برداری کنین مثلا مثل جوش های زیرپوستی باشه که از بین بره. اینا دیگه یک نوع رشد افزایش یافته است، بدخیم نیست، بدخیم نمیشه، یعنی از اون جهت نگران نباشین، تا آخر عمر هم رو صورتتون بمونه. فقط از نظر زیباییه که ما آنتیکاسیون داره درمان کنیم. درمان اینها روش تخریبیه. خب بهترینش و ظریفترینش از نظر زیبایی لیزرها هست که لیزر CO2 هست.
بسیار خب، خیلی ممنون خانم دکتر روحانی نسب. بریم بعدی.
شماره 30.
من 36 سالمه، پوستم جوش میزنه، میخواستم ببینم که باید چی کار کنم.
در مورد جوش، سن شروع جوش معمولا از سنین بلوغ هست که حالا مثلا 12-13 سالگی، 14 سالگی شروع میشه، تا 25 سالگی معمولا ادامه پیدا میکنه و انقدر شایعه که ما میگیم یک روند طبیعی مربوط به سنه. حالا حتما علل همراهش رو بررسی میکنیم، بارها گفتم به خصوص در خانم ها بررسی های هورمونی لازمه. یک تعدادی از افراد ممکنه تا 35 سالگی گاهی اوقات یه درصد کمی در حد مثلا 7-8% 10% ممکنه تا 40-42 سالگی هم جوش بزنن، پس این اشکالی نداره. به خصوص در خانوم ها میگم به خصوص بالای 25 سال اگر جوش زدن ادامه پیدا کرد بررسی هورمونی توصیه میشه. در آقایون حتما باید حواسمون باشه داروهایی که مرد به بدن سازی این چیزا رو خیلی از آقا چون استفاده میکنن باعث تشدید جوششون میشه. ولی این که بگم در 35 سالگی آقا چرا جوش میزنه ممکنه، یعنی هم یک روند طبیعی مربوط به زمینه خانوادگی، ارثی که بردن، نوع تغذیه، داروهای مکملی که استفاده میکنن، نوع رژیم غذایشون، نوع کرمهایی که میزنن، استرس، علتهای مهم متفاوتی داره و متعددی داره و خب قابل درمانه، یعنی از اون جهت نگران نباشن، درمان پذیره. و حتما ما توصیه‌مون در مورد جوش اینم من حالا چون سوال جوش رو پرسیدن، خیلی از مادر پدر میام میگن خانم دکتر ما هم جوون بودیم جوش میزدیم رهاش کردیم، چرا بس بچه ما اصرار دارن درمان کنیم؟ اتفاقا خیلی بهتره و خیلی درستتر که جوش ها رو زودتر درمان کنیم. چرا؟ هر چه زودتر درمان شه احتمال که جا بذاره، لک بذاره، قرمزی پایدار بذاره یا اون چاله چوله های عمیقی که بعد از جوش های عمیق میمونه کمتر میشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم. حالا که صحبت از دارو و داروخانه شد خانم دکتر، بریم با همدیگه طبقه همکف ما به داروخانه.
همکف. سلام، دکتر مریم ناصح هستم، داروساز و مسئول فنی داروخانه ساختمان پزشکان. امروز میخوام در مورد یه سوال رایج یا یه ذهنیت رایج که بین خیلی ها وجود داره یه توضیحاتی بگم خدمتتون. مثلا ما مورد داریم، میان داروخانه همین ساختمان پزشکان، میان میگن که من میتونم این قرصمو با آب میوه بخورم، بهتر نیست، اثر بهتری نداره، جذب بهتری نداره. اتفاقا برخلاف اون چیزی که تصور میکنید، بهتر داروها رو با یک لیوان آب ساده مصرف کنیم. برای این که داخل آب میوه ها یا ترکیباتی به این شکل که ما مصرف میکنیم گاهن ویتامین ها و ترکیباتی وجود دارن که اتفاقا با داروی ما تداخل دارن. یه مثال میارم براتون، خیلی از آنتی بیوتیک ها، شربت های آلومینیوم ام جی اس، بروفن ها، اینها با ویتامین سی تداخل دارن. بنابراین شما اجازه ندارین اینا رو با آب میوه ها مصرف کنید، چرا که اثرات اونا رو تحت تاثیر قرار میدن. اما برعکس، برای جذب بعضی از مکمل ها مثل آهن، ویتامین دی، خوردن ویتامین سی مؤثره. اما بهتره که کلن برای اینکه دچار این مشکل نشیم و جذب داروی خودمون رو تحت تاثیر قرار ندیم، داروها رو با یک لیوان آب ساده بخوریم. تشکر میکنم که 2-3 دقیقه از وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. سوار آسانسور میشیم و برمیگردیم به مطب ساختمان پزشکان.
خیلی ممنون که دارید ما رو میشنوین. ما حدود 37-8 دقیقه هست که خدمت خانم دکتر معصومه روحانی نصف هستیم، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، درباره عوارض تزریق های پوستی داریم گفتگو میکنیم. منتها اکثر گفتگومون رفت به سمت بوتاکس. تنها بوتاکس نیست، میتونی سوالات خودتون رو درباره تزریق های چربی، تزریق فیلر و ژل، مزوژل ها و حتی میکرونیدلینگ که این روزا ممکنه خب خیلی هم در خیلی جاها افراد غیر حرفه‌ای هم انجام بدن، حتی لکاشون ممکنه بیشتر بشه، بپرسین از 2265-2103 و 30881 هم سامانه پیامکی من است. آقای امین قاسمی فر، سلام، صبح شما بخیر.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر به شما، جز جز احالی ساختمان پزشکان، کارشناس محترم برنامه، امیدوارم حال همه خوب باشه.
ارادتمند شما هستیم. بفرمایید چند نفر شدیم جناب آقای قاسمی فر؟
آقای دکتر، با 85,705,610 نفر در پای ساختمان پزشکان باز شد، الان 657 نفر، 47 نفر به جمعون اضافه شدن. برم خیلی سریع با اجازه شما یه چند
جالبه که تو همین یک سالی که ما برنامه می‌ریم حدود 705 هزار نفر به جمعیت ایران اضافه شده. یعنی من فکر کنم که آره، موقعی که شروع کردی، البته اون موقعی من توفیق نداشتم خدمت شما باشم، حدود 85 میلیون بودیم، به 85 و مثلا 80-90 هزار تا بودیم، 705 هزار تا.
بله درست. خب
امروز حال نداری یا حالا استقلال که حالا قهرمانم نشد خیلی مهم نیستش، پرسپولیس قهرمان میشه. حالا بفرمایید در خدمت.
بسیار خوب دکتر، اون طلب من باشه برای بعد یکی دکتر، من دیدم مدیر کل امور تجهیزات و مرزبانی پزشکی سازمان غذا و دارو از ممنوعیت اعزام بیمار به خارج از بیمارستان جهت خرید تجهیزات گفتن. خوب. و البته گفتن که دو تا راهکارم پیشنهاد دادن، یکی این که در واقع بعضی دیگه از این پیشنهادها اون مراکز عرضه تجهیزات تکنوستری تو خود برخی از مراکز درمانی باشن، و یکی هم الزام به بیمارستان که در واقع محصول از شرکت به بیمار بدن ولی درج کار توسط بیمارستان در صورت حساب باشه.
شکل خیلی خوبه، ولی بعضی موقع خود کادر درمان پیشنهاد میدن، میگن برید فلان شرکت بگیرید بیاد. حالا اینو دیگه باید خود مسئولین نظارتی وزارت بهداشت بررسی کنن. ولی دیدیم که
من دیگه نمیذارم، من خبر میکنم، ان شاءالله که اونجوری نباشه.
حالا ما به هر حال میدونیم این چیزا. خب
آره بله. و یه بحث دیگه دکتر، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که 561,000 عمل جراحی رایگان انجام داده در سال گذشته در بیمارستان‌های ملکی سازمان تامین اجتماعی، و گفتن که هزینه تعرفه آزاد برخی از این اعمال جراحی حتی تا چند صد میلیون تومان برآورد میشه. ان شاءالله که این چتر بیمه همگانی حالا برای همه کسا انقدر گسترده بشه که هر کس در واقع تو صندوق بیمه خودش دغدغه خیلی کمی داشته باشه واسه این اتفاقات و از این دست خبرها. مورد بعدی، دیروز وزیر بهداشت بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اکباتان همدان رو بعد از 16 سال افتتاح کرد. آقای وزیر گفتن دکتر عین‌الله که این بیمارستان رو قرار بود رئیس جمهور شهیدمون دکتر افتتاح بکنن، آقای ابراهیم رئیسی، ولی به هر حال دیگه قسمت نشد. نکته بعدی اینه که ایشون گفتن که 4 بیمارستان مجهز اطفال در دولت 13 افتتاح شده و خب انشالله که بیمارستان ها از این دست افتتاحش باشه، حتی تو حوزه های دیگه قطعا میتونه کمک بکنه به عرض خدمت شما و بیماران و جامعه بیماری که نیاز دارن. یه نکته دیگه هم بگم سری، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو تأکید کرده برای اینکه باید انبارهای اختصاصی به منظور دپو نگهداری دارو و تجهیزات و مجموعات پزشکی وجود داشته باشه، و گفتن تو چند ماه اخیر کمک‌های لازم هم برای ایجاد این انبارها در معاونت غذا و دارو در سراسر کشور اونجایی که فاقد انبار بودن کلید خورده، که انشالله این هم کمک می‌کنه برای اینکه این دارو و تجهیزات پزشکی به موقع در دسترس مردم قرار بگیره و بیماران.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای امین قاسمی فرد. خبرهای خیلی خیلی خوبی بود به خصوص افتتاح اون بیمارستان اکباتان، که حالا من جزئیاتشو نمیدونم که تو چه بخشایی داره، خدا کنه یه بخش فوق تخصصی داشته باشه که مردم نخوان از همدان را بیافتن بیان تهران، در واقع همونجا کارشون انجام بشه. البته که آرزوی اصلیمون هست که بیمار نداشته باشه بیمارستان، واقعا این آرزوی اصلیمون هست، ولی به هر حال اگر نیاز شد به هر حال بخش فوق تخصصی هم داشته باشه. خیلی ممنونم، با شما خدافظی می‌کنیم.
سلامت باشید، ان شاء الله.
خداحافظ. خیلی ممنون که دارین ما رو میشنوین. ما در خدمت خانم دکتر روحانی نسب هستیم و همینک خبری که به دست من رسید این هست که در یک سامانه پیامکی آقای مجتبی حسنی فیلمی رو فرستاده از عوارض دستکاری جوش. از عوارض دستکاری جوش هست خانم دکتر. ببینید چه اتفاقی افتاده واسش. آیا میشه که بذارید من برای مردم تشریح کنم، یه آقایی مثلا حدود 30 ساله جوشی رو داشته و الان ورم روی چشم داره، زیر چشمش هم ورم داره، کنار داخلی کانتوس داخلی یا کنار داخلی چشمم ورم و قرمزی، احتمالاً گرمی هم داره و اینها، و این باعث عفونتش شده. آیا جوشا رو نباید دستکاری کرد؟
حالا این تصویر که نشون داده اتفاقا یه نمای مشابهش من دیروز بیمارستان مراجعه کرد، بیماری بود که ارجاع شده بود از پزشک قانونی به ما، که باسم دکتر تزریق فیلر نامرغوب نامناسب تکنیک غلط زیر چشم انجام داده بودن براش یه خانم جوان. حالا چون مبحث اینه اینم بگم، همین نمایی که شما میگین ورم و قرمزی و التهاب و حالا عفونت خیلی شدید داشت که یعنی مجبور به جراحی فوری چشمش شده بود. به خاطر چی؟ فیلر نامناسب، تکنیک نادرست، جای نادرست تزریق شده باشه، و بیشتر خب فیلرهای نامرغوبه که استفاده میکنن. به خاطر اینو خواهش میکنم، به خاطر
فیلر همون ژل هم هست،
ژل نامناسب، به خاطر هزینه یه مقدار کمتر لطفاً یعنی سلام معتی آدم خیلی ارزش بیشتر از این حرفا رو داره، که مثل این خانم جوان الان چقدر درگیر بود و حالا رفته بود جراحی ژله رو تخلیه کرده بود، تازه یه عالم اسکار و جا براش مونده بود از اون محل جراحی، یعنی یه هدف زیبایی داشت، یه خانم جوان زیبا میخواست حالا زیباتر بشه و این همه مشکلات براش ایجاد شده بود. اینه که بله، به دنبال دستکاری های نادرست ممکنه عفونت از سطح پوست وارد بشه و احتمال عفونت های ثانویه افزایش پیدا میکنه. دورور چشم جای خیلی مهمیه، احتمال عفونت ها توش خیلی زیاده و خیلی هم مهمه چون ممکنه که منتشرتر بشه. در مورد جوش آیا دستکاری بکنیم یا نه؟ بله، اگر که یعنی یکی از روش هایی که ما کمک میدیم در درمان جوش ها به خود جوش های زیرپوستی یا همون کومدون ها، پاکس پاکسازی هست. من تو پاکسازی که پزشک متخصصتون انجام میده با اون چیزی که میرین آرایشگاه متفاوته.
این پاکسازی یعنی همون فشیال و اینا که الان باب شده تو فضای مجازی.
یعنی فشیال متفاوته. شما کرم بزنین، ماساژ بدین، اتفاق خیلی از اوقات افراد میان میگن دکتر من رفتم پاکسازی جوشان بدتر شده. میگم بله، خب با کرم ماساژ بدن، نمیدونن چه کرمی مناسب پوست شماست، هی شیش لایه کرم بزنن، خب اون دهانه منافذ شما جمع میشه، جوشاتون تشدید میشه. پاکسازی که طبیه در واقع کمدون‌ها رو با دستگاه ویژه ما تخلیه میکنیم، این درسته، ولی جوشایی که به خصوص التهابیه، به خصوص نواحی مهمی هستن، بهتره که دستکاری نشه.
خیلی ممنونم خانم دکتر روحانی نسب. با همین گفتای خانم دکتر میریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 32.
خانم دکتر از همکاراتون هستم، اکاد درمان. بعد از اون دوره سخت کرونا و یه اتفاقی افتاد و پامو عمل کردم، عفونت کرد به من، ونکومایسین داد دکتر. بعد از اون دو قسمت مختلف دست و پاها شدیدن خارش ایجاد میشد، بعد گفتن حساسیت. بعد از گذشت این چند سال این زخما به یه حالتهای پوست پوسته روی دست و پا مونده و هنوز خارش هستم. این طرف و طرف گفتن دیکمپرلا داره. آیا این درمون میشه؟ هر چی فکر کنیم پماده، هر چی بگیم دارو ضد خارش، من استفاده کردم، خواهش میکنم کمک.
خانم دکتر بفرمایید. سوال خوبه.
عرض سلام خدمت خانم دکتر عزیز. بله، ونکومایسین چه سو آنتی بیوتیکایی هست که احتمال واکنش های داروی و علائم واکنشی پوستیش خیلی زیاده. خیلی از اوقات میان افراد که ونکو گرفتن همون راش های قرمز و التهابی پوست میزنن، ولی اون واکنش داروی خانم دکتر عزیز معمولا محدود به همون دوره است و تموم میشه میره. الان اون پلاک هایی که دارین، حالا یعنی دونه های قرمز بنفشی که پشت دستتون هست، پشت باتون هست، و اگر حالا تشخیص لیکن پلان دادن، لیکن پلان معمولا ته رنگ بنفش مانند داره، یه پوسته ظریفی داره، خارش داره، انواع بالینی متفاوتی داره، این فرم تیپیک و معمولشه. در مورد درمانش خانم دکتر، لیکن پلان هم دکتر جزء در بیماری های خود ایمنه.
بله.
یعنی اونجوری نیست که ما یه پماد بدیم یک دفعه تمام بشه بره، ولی در الان درمان‌های خیلی جدید اومده، داروهای بیولوژیک نسل جدید اومده، خیلی خوب روی لیکن پلان جواب میده.
بسیار خب، خیلی ممنونم خانم دکتر. بریم بعدی.
شماره 33.
خانم دکتر سوال کردن، گفتن که از خانم دکتر بپرسید برای تزریق چربی میشه از چربی شکم استفاده کرد یا باید فقط از چربی ران و باسن استفاده بشه؟
بله حتما میشه. اتفاقا چربی شکم جزو چربی های خوب هست و ماندگار هست برای، یعنی ماندگاری بهتری داره، نه ماندگار، ماندگاری بهتری داره. مثلا چربی بغل ران، داخل زانو، ناحیه شکم، پهلوها، همش قابل کشتن. بس به اینکه فرد کجاش چربی داره، ما چقدر چربی لازمه بکشیم، یا مثلا دفعه قبلی که کشیدیم از کجا کشیدیم.
بله.
و در مورد کشیدن از چربی شکم فقط نکته که مهمه، همیشه ما به رزیدنت ها، همین صبح من بیمارستان بودم و اتفاقا یه تزریق چربی داشتیم.
بله.
توصیه که میکنیم حواستون باشه، چون ما بیهسی میزنیم، مریض دیگه درد و متوجه نمیشه، چربی شکم زیرش دیگه در واقع اون پرده سفاق هست و شکم هست، باید حواستون باشه که عمق زیادی نریم.
بله.
این نکته مهمه که در مورد چربی، وگرنه قابل کشیدن اتفاقا خیلی هم نتایج خوبی داره.
بسیار خب، من سوال در مورد تزریق چربی دارم ولی فکر میکنم تو سوالات مردم هم باشه. بریم، نوبت شماست.
شماره 34.
دختر برادرم چند سالی هستش که انگشته دستش دچار خیلی خشکی خیلی زیادی شده. هر سالم که میره دکتر یک زمان خیلی خاصی خوب میشه، با دوباره انگشتش اما حالت قبلی رو پیدا میکنه، خشکی، پوست ترکیدگی. من میخواستم از خانم داشتیم یه راهنمایی بکنه، آیا این حساسیت فصلیه، حساسیت غذایی احیانا داره، یا چیز دیگه میتونه باشه؟
خانم دکتر بفرمایید.
عرض سلام و تشکر خدمت شنوندم. در مورد اگزماهای دستی، دست در واقع عوامل، چون دست جزء یکی از اعضای بدنه که خیلی در معرض عوامل محیطیه، همیشه هم گفتم شوینده ها، الکل که این چند سال کرونا ما زیاد استفاده کردیم، هوای سرد، هوای گرم، گل و گیاه، گرد و خاک، همه پوست دست رو در معرض همون عوامل آلرژیزا قرار میدن و احتمال اگزما در دست خب خیلی زیاده. مهمترین راه پیشگیری. چیه. در مورد فصلی که فرمودیم، بله، خیلی از اوقات در فصل پاییز و زمستون که هوا سرد و خشک میشه، ثانویه به اون خشکی پوست و دچار اگزما میشن. در فصل بهار هم ثانویه به اون آلرژن های محیطی که افزایش پیدا میکنه، آلرژی پوست دست افزایش پیدا میکنه. یک اگزمای البته این علامت رو نداشتم، ولی الان چون خیلی شایع، کوتاه بگم بلد. اگزمای آفتابی الان خیلی شایع. فرد میگه من یه بیرون میرم آفتاب دستم میخوره، پشت دستم دوندون میشه، قرمز میشه، خارش پیدا میکنه. این اگزمای آفتابی هست تو فصل تابستان شایع که درمان پذیره، هم روش پیشگیری داره که حالا پزشکتون براتون توصیه میکنه. آیا فهمیدن که تغذیه رب داره؟ کلن اگر که اگزمای دست مد نظره، چون عوامل محیطی مثل گفتم شوینده ها، گرد و خاک، این چیزا تاثیر خیلی مهمتری دارن، پرهیز از اینها خیلی کمک بیشتری میکنه. اینکه دستکش بپوشین، مواد شوینده مناسب داشته باشین، مرتب پوست و چرب بکنین. ولی به هر حال در زمینه آلرژی و آتوپی، نوع تغذیه هم که میکنیم، غذای فست فود، فلفل، ادویه جات کمتر استفاده کنیم، به کاهش خارش کمک.
با چه آبی بشورن دستشونو؟
به آبتون، نه خیلی سرد باشه نه خیلی گرم باشه، ولرم رو به گرم کفایت میکنه.
شوینده
مناسب پوست خشک رو استفاده کنین. خیلی از این صابون ها و مایع دستشویی که داریم، حتی با اینکه میگن تبلیغات زیادی میشه که اینها چیزن نمیدن خشک نمیکنه، اینها خیلی طبی نیست. برای افرادی که زمینه آلرژی دارن ما توصیه نمیکنیم.
خیلی ممنونم خانم دکتر رانسب، بریم بعدی.
شماره 35.
یکی از دوستانم که بوتاکس انجام داده، روی ابروی سمت راست کلن نمیدونم چه اتفاقی افتاده که به هیچ عنوان بالا پایین نمیره، و بدتر از این اینه که سمت چپش خود به خود بدون اینکه در اختیارش دست خودش باشه بالا و پایین میره. میخواستم ببینم این چه اتفاقی افتاده و آیا واقعا راهی داره برای درست کردن.
خب ایشون رسما کروکی کشید دیگه، در واقع گفت سمت چپ سمت راست.
در مورد این که در حالا تکون میخوره دم ابروشون و دست، ممکنه به خاطر اینکه ما یه سری نقاط رو تزریق کردن، حالا نقطه مقابلش سمت راست احتمالاً تزریق شده، سمت چپ به صورت قرینه تزریق نشده و تکون میخوره. به خصوص که وقتی قسمت عمده پیشونی حرکت نداشته باشه، یه جایی که درست تزریق نشده وقتی حرکت میکنه دچار حرکت، یعنی افزایش حرکت واکنشی میشه، اتفاقا بیشتر تکون میخوره که جبران کنه بی حرکتی بقیه جاها رو. حالا در این حدی که شما فرمودین به نظر قابل اصلاح، یکی دو تا نقطه رو اگر ما تزریق کنیم اون تکون ابروشون قابل اصلاح هست. این رو در ادامه ای من بگم، بعضی میگن خانم دکتر ما بوتاکس، حالا چون امروز بحث کلا در میگن ما بوتاکس فقط اخمو بزنیم یا پیشونی رو بزنیم، تجین عضلاتی که به هم دیگه مرتبطن با هم دیگه تزریق بشه، در این صورت احتمال اون افزایش حرکت واکنشی کمتر میشه.
یه چیز دیگه هم هستش، وقتی عکس میگیرن پزشکا بعدش نگاه میکنیم میبینی این ابرو بالا میرفته، وقتی پزشک تزریق میکنه میبینی یه ذره بالاتر میره، یعنی یه موقعی میبینیم در واقع به صورت ژنتیکی خودش اینجور هست، با تزریق بوتاکس این یه ذره بیشتر میشه بالا رفتن و پایین اومدن.
یعنی
بله قابل اصلاح، 2 سانت بالاتر از همون نقطه رو بزنن اصلاح میشه. بریم بعد.
شماره 37.
این خانم نسترن خیلی سوال کردن، گفتن ناخون دستم به علت ضربه خوردن سیاه شده، حالا ناخون در میاد ولی به پوست زیرش نمیچسبه. رفتم دکتر، دکتر گفتن ناخون از ریشه عفونت کرده، برام کشیدن، دارو دادن، ولی بازم ناخونم همون جوری در میاد، نمیچسبه به زیرش.
اینی که ناخون از بسترش جدا میشه بهش میگه ما اونیکولیز، یا اینکه صفحه ناخون از بستر ناخون جدا شده. باز علتهای مختلفی داره، یکی از شایع‌ترین علتهاش ضربه به ناخون هست. تشخیص افتراقی دوممون قارش ها هست، نه عفونت. معمولا قارشه که این تغییر رو ممکن ایجاد کنه، که قارش ها تغییر رنگ هم همراهش داره. و سومین علت شایع هم پسوریازیس، یعنی بیماری التهابی پوسته. بسته به اینکه تعداد ناخونا چند تا درگیر باشه، دست باشه، پا باشه، علائم همراه داشته باشه، ما میتونیم تشخیص درست بدیم. اگر حالا چون اول گفتن که به دنبال ضربه جدا شده، بعد گفتن دکتر گفته عفونته، یه ذره خب بهتر که توسط متخصص حتما بررسی بشه، آزمایش قاش براشون داده بشه. شاید من کشیدن رو خیلی توصیه نمی کنم واقعا،
خب.
چون روش‌های دیگه‌ای داریم که یعنی قبل از اینکه ما بخوایم بکشیم حالا اون پروسه جراحی رو وارد کنیم، شاید یک درمان مناسبی برای بیمار تجویز بشه، اصلا نیاز نباشه که ناخن کشیده بشه.
خیلی ممنونم خانم دکتر. بریم بعدی.
شماره 38.
من صورتم خیلی لک میفته، خیلی هم دکتر رفتم ولی خوبش کم رنگ شده ولی خب درمان نشده. ممنون میشم راهنماییتون.
خانم دکتر بفرمایید.
در مورد لک‌های پوستی هم با صحبت کردیم. حالا این مدل که این خانم فرمودن احتمالا ملاسما هست یا کلاسما یا لک بارداری که به صورت لک‌های قهوه‌ای یک دست روی گونه، بینی، پیشانی ممکنه پیش بیاد، اتفاق بیفته. شایع‌ترین علتش آفتاب هست، مهمترین علتش آفتاب هست. البته زمینه ژنتیکی، رنگ پوست، مصرف داروهای ضد بارداری و خود بارداری جزء علتی هست که زمینه است. مهمتر قرص‌های هورمونی. مهمتر